خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية حبل الله المتين علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على حبيبه الذي سماه في السماوات بأحمد في الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. خب بحث ما تو آیات 100 تا 106 از سوره مبارکه توبه تأمل کرده باشین ببینیم که تا اینجایی که گفتیم به درد میخورد یا نه. من یک خلاصه ای از مدعای خودمونو دیگه مطرح کنم، چون بحث تا جلسات گذشته بحث این بود که آنها چه میگویند ما چه جواب میدهیم. من حالا مدعای خودمون رو مطرح کنم، بعد وارد بشیم به آیه شریفه ببینیم حالا مدعای ما ازش در میاد یا نه. خوب عنایت کنید که یک نقاط مشترکی بین ادعای ما و ادعای اهل سنت وجود دارد، منتها اون نقطه تفاوت خیلی مهمه که اگر حواسمون اونجا یه پرت بشه میریم همون سمت و سویی که اونها هم رفتن. هم ما هم آیان اهل سنت سابقون الاولون رو باید پیش فرضش رو اسمت بگیریم، یعنی ما هم معتقدیم که سابقون الاولون از اون چه که از آیه شریف استفاده میشه باید اسمت داشته باشه. منتها تفاوت ما تو با اینها در اینجاست، ما میگیم که این آیه مصداق رو نمیتونه معصوم کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما هی اووردیل اسم گذاشتی که آقا اینم از سابق الاول پس معصوم است، این هم از سابق الاول پس معصوم است، میگیم نه، این نیست که عنوان رو شما نمیتونی صدق بدی بر اشخاص بر افراد. چیکار باید بکنی؟ باید بگی سابق الاول یک مفهومی است که در قرآن آمده و صاحب این مفهوم معصوم است. کیه؟ نمیدونیم. اسمت رو باید جای دیگه ثابت کنی برای فرد. اگر گفتی علی ابن ابی طالب مصداق این آیه شریف است، باید اسمتش رو ثابت کنی. لذا محل نزاع ما و اهل سنت تو این آیه شریفه در مصداق، و در مصداق کاری که ما انجام میدیم اثبات اسمت برای السابقون الاولون و اثبات عدم اسمت برای کسایی که آقایون اهل سنت مدعیان اینا از سابق الاول هستن. این نهجه و راه ما تا پایان این بحث که بگیم که چجور باید این بحث رو ادامه بدیم. خب مقدمه‌ای که صبح عرض کردیم، یعنی جایی که بحث رو خاتمه دادیم رو بار دیگه تکرار میکنم. بحث ما رسید به این که این آیات شریفه 5 گروه رو بیان می کنند. 1. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. 2. الذین اتبعوهم به احسان. سه من حولکم من الاعراب منافقون، چهار گناهکارانی که اعترفوا بذنوبهم، پنج اینو من امروز نگاه کردم که آخرون مرجعون لامر الله، یعنی همون معنای دوم که عرض کردیم، کسانی که یا توبه کردن پذیرفته نشده یا هنوز توبه نکردن. پنج گروه را آیه شریفه بیان میکنه. آیان اهل سنت اصرار دارن که بگن این پنج گروه همین است که ما میگیم صحابه، تابعین، منافقین، گناهکاران. گناهکاران باز خودش دو شاخه میشه. عرض ما این است که سابقین به معنای صحابی نیست، تابعی هم که در اینجا آمده به معنای تابعین به اون معنا و اصطلاح مشهور نیست. نکته ای که عرض کردیم باز یه جنبندی کنیم این بود که گفتیم دین یعنی ایمان و عمل صالح. آمدیم جامعه مدینه و جامعه اسلامی رو در پنج گروهی که آیه از صدم تا صد و ششم بیان کرده آوردیم توی جدول، گفتیم شاخصترین گروهی که تکلیفشون با خودشون و با ما روشنه کیان؟ گروه منافقینن. چرا؟ که نه ایمان دارن نه عمل صالح دارن. اگر این رو آمدیم وضعیت رو روشن کردیم، کم کم وضعیت بقیه هم روشن میشه. گفتیم گناهکاری که خدا توبش رو پذیرفته یا نپذیرفته ایمان دارد، اما مشکلش کجاست؟ مشکلش در بخش عمله، یعنی یه کارایی کرده تاوان اون کردهاش رو باید پس بده، یا خدا میبخشه یا باید صبر کنه ببینه خدا میبخشه یا نه. گروه اول که سابقین باشند ایمانش مسلم است، عملش گفتیم اگر بگیم عمل نداره میره جزء این دو گروه، لازم است که بگیم عمل صالح هم دارد. پس گروه سابقون و گروه تابعین هم باید ایمان داشته باشن هم عمل صالح. حالا این جامعه تو یک چیدمان. حالا نکته ای که برای ما مهمه اینه که سابقون اولون اسمتشون از کجا در میاد، در حالی که یه نگاهی اگر بیاندازید من جزاها رو آوردم. ببینید از سابقون الاولون جزاش چیه؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. عین این جزا برای والذین تبعوهم به احسان هم آمده. چه فرقیه بین الذین تبعوهم که اینها رو معصوم نمیدانیم اما از سابقون الاولون رو معصوم میدانیم؟ احسنت، اینا قید دارن، تابعین قید دارن، سابقون الاولون قید ندارن. خدا میگه یه گروهی هن سابقون الاولون، شرط تو ذهنت نیار، رضی الله عنهم و رضوان، تموم شد، خدا راضی شد رفت. یه گروه دیگه هم هستن به شرطی که از سابق اول تبعیت به درست داشته باشن میان تو پاداش رضی الله عنهم و رضوان. اگر تبعیت به درستی نداشته باشن این به این معنا نیست که یعنی سابقون اولون یه عمل خوبی دارن یه عمل بدی دارن. اگر کسی عمل خوبشون رو انجام بده و تبعیت کنه یا نکنه، نه، این به این معناست گروه اول همه چیش درسته، شما چجوری داری تبعیت میکنی، شما درست تبعیت میکنی یا خطا تبعیت میکنی. اگر درست تبعیت کنی میری جزوه پاداش گروه اول، اگر درست تبعیت نکنی این تقریر. حالا بقیه بحث رو ببینیم. منافقون هم که تکلیفشون روشنه، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، دوبار عذاب میشن در دنیا در برزخ، تازه باید آماده بشن برای عذاب قیامت. گروه سوم عسى الله ان يتوب عليهم، خدا دو تا آیه پشتبند این گروه چهارم میاره که همش در مورد هو التواب الرحیم و بحث یقبل التوبه، بحث توبه داره، به این کنایه از اینکه خدا میتونه بگذره و میگذره. اما گروه چهارم باید صبر کند، مرجعون لامر الله، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. پنج گروه با پنج پاداش. پس اینی که سابقون الاولون خطا پذیر نیستن تکیه ما رو این بحثه، مسلم است. کسی اگر انقلتی در این مرحله به ذهنش میرسه بگه چون میخوام وارد مصداق بشم.
بزن بزن
اگر قیدم بیار، بله دیگه، قید اسمت یعنی یک حالت درونی که او را از گناه حفظ میکنه. این نه، این داره خودشو تطبیق میده با کار این، خودش این ملکه درونی اسمت رو نداره، اما اگر مطابق عمل و دستور کسی که این ملکه درونی رو داره عمل کند میشه معصوم. اسمت در عمل پیدا میکنه، اما اسمت به اون معنایی که منظور ماست نه، پیدا نمیکنه. نه خیر، نه، چون قید داره، یعنی خدا داره میگه همین آدم هم ممکنه یه جایی به احسان تبعیت نکنه، لذا تا وقتی که به احسان تبعیت میکنه چنین جزایی رو براش قرار دادیم. حالا وارد مصداق که بشیم روشن میشه. بله، مشکل نداره. ضمن اینکه اطلاق جمع و اراده مفرد یا برعکس چیز غریبی نیست، مثل آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون، همش جمعه، ولی مصداق فرد داره، یک نفر بیشتر مصداقش نیست. ضمن اینکه اشکال نداره، ولی همینجا هم جمع. این حصر نه، بر اساس آیه است. حصری
که شما فهمیدید عقل نیست،
حصر نکردیم ما، گفتیم قرآن میگه
این پنج تایی که آیه شریفه فرمودید، این پنج نفره.
بله، البته عقلی هم هست، یعنی شما یک جامعه اسلامی رو صورت دیگه نمیتونی برش در نظر بگیری. طرف یا ایمان دارد باطنن ظاهرن میشه مؤمن، و همینی که ایمان دارد ظاهرن باطنن، یا همیشه متذکر ایمان و عمل صالحش هست میشه معصوم، یا گاهی هست گاهی نیست میشه جزء قصه دو دسته آخر و دسته دوم، یا اینکه این آدم هیچ عرض کنم که ارادتی به ایمان نداره ولی تظاهر به ایمان میکنه میشه منافق. اگر تظاهر به کفرم که در جامعه اسلامی خارج میشه دیگه، داخل جامعه اسلامی نمی گنجه. هست همینه، یعنی دسته ششمی ما نداریم برای مسلمانان و جامعه اسلامی. حالا خب مصداق کیان؟ اونا اصرار دارن بگن آقا مصداق این آیه شریفه صحابه هستن، که اگر صحابه آمدن داخلش همین میشد که آقایان اهل سنت برش اصرار دارن، میگن نظریه عدالت صحابه. نظریه عدالت صحابه، خوب عنایت بفرمایید، نمیگن معصومن صحابه، نمیخوان از عدالت صحابه به اسمت صحابه برسند، اسمتی که ما ادعا میکنیم برای اهل بیت. چی میگن؟ میگن اینها یعنی صحابه اسمت در عمل نداشتن، یعنی خطا هم میکردن، اما یک بابی باز میشه با نظریه عدالت صحابه برای اینکه هر کاری کردن ما موجه بدانیم. لابد زیاد دیدید، میگن تو بحث خالد ابن ولید و بلایی که بر سر مالک ابن نویر آورد، تصریح اولین کسی هم که بنیانگذاری این نظریه رو میکنه خود ابوبکر دیگه. اولین چیزی که گفت اجتهد فاخطأ، اجتهاد کرده خطا کرده. کسی حق اعتراض به اجتهاد نداره، اجتهاد کرده خطا کرده. جنگ اون مناظره معروف شیخ مفید در مورد جنگ جمل که تو کتاب جملش هم هست، که عایشه و طلحه و زبیر اجتهاد کردند، خطا در آمد، خطا در آمد. معاویه اجتهاد کرد، یعنی عدالت صحابه اینها رو میبره تو یک حاله ای از تقدس که هر کاری هم اینا بکنن خدشه به اون تقدسشون وارد نمیکنه. اسمت رو به این معنا قائلن، میگن این آیه شریفه حرف ما رو تایید میکنه، اینی که سابقون الاولون رضی الله عنهم و رضوان، یعنی خدا چشمشو بسته، شما هم چشمتو ببند. ما میگیم ما این حرف قبول نداریم، خدا چشمشو نبسته، خدا هیچ زمان راضی به فاحشه نیست. لذا شما آیات قرآن رو ببینید، خدای متعال یه چیزی رو نقل میکنه در امت موسی، در امت موسی چه فاحشه است، ولو حکمش نیامده است در امت اسلام تصریح میکنه به فاحش، تصریح یعنی خدا هیچ جا از کنار بدی نگذشت، اگر یه بدی رو نقل کرده سری بدیش هم ذکر کرده. نمونم زیاد داره ها، عرض میکنم مثلا شما ببینید حکم شراب، اون چیزی که از تاریخ و از آیات و قرآن و روایات به دست میاد اینه که یک حکم تدریجی تو چند مرحله ای بوده. اول فرمود که قل فیهما اسم کبیر و منافع الناس و اسمهما اکبر من نفعهما. اول نگفت خبیث است، خبایثه، نمیدونم به لباست بچک نجسه یا به دهن بزنی 40 روز، نه، اول میگه من یه منافعی هم داره. منتها در نظر داشته باش که اون ضرری که داره، اون اسم و گناه و وزری که داره، بدتر از این منفعت مختصریه که داره. همونجا میگه انه کان فاحشه، یعنی فاحشه است، حکمش فعلا برای شما اینه، فعلا نجس نیست، فعلا حرام نیست، اما روشنه در دیوان و دایره من خدا حکمش روشنه. من خدا میگم این فاحشه است، ولی اینکه فعلا بر شما هنوز حرامش نکرده باشم، یک سیر تدریجی از حرمت داشته باش. لذا هیچ پیغمبری اجازه شراب نوشیدن نداشته، ولی اینکه حکمش هنوز جاری و وارد نشده باش. خب لذا اگر خدا میگه رضی الله عنهم و رضوا عنه، نه به این معنا که آقا هر چه کردی اب نداره، فدای سرت، ما چشمونو بستیم، نه، یعنی اتفاقا چشم ما بازه، تو کاری نکردی که ما بخوایم راضی نباشیم. این اسمتی که ما ادعا میکنیم، اسمتی که آقایان اهل سنت ادعا میکنن چیه؟ میگن آقا ابوبکر و عمر اشتباه هم کردن، اما تو چشمتو ببند. ما میگیم از این آیه دومی در نمیاد. روشن شد محل دعوا و نزاع دقیقاً کجاست؟ اونها هرگز نمیگن ابوبکر و عمر خطا هم نکردن، میگن این آیه میگه هر خطایی هم کردن شما حق نداری بزرگش کنی، به رخ بکشی، چشمتو ببند، خدا چشمشو بسته، چی خداوند به حق 84ت بیام بگذر، شطور دیدی؟ ندیدی؟ هر کاری کردن بگو ما که ندیدیم، به ما چه؟ تلک امتون، اینا اونا یه گروهی بودن، تموم شد، ما یه گروهی هستیم که تمام میشویم، به ما چه که تو کار اونها دخالت کنیم؟ اونا یک طبقه بودن، اجازه داشتن یک کاری بکنن، کردن، تموم شد. ما میگیم اینجوری نیست، اتفاقا خدا در عین اینکه چشمش باز است اعلام رضایت میکنه، چون میگه من چشم باز ندیدم چیزی، چیز بدی ندیدم. نه، یعنی اگر یه بچه خیلی بچه خوبی باشه، باباش دائما بگه من از این بچه راضیم، راضی شد نیست. این هم ببینید تو افعال قرآنی شما میگید لعنه الله، یعنی یه زمانی خدا لعنش کرد، الان دیگه تموم شد، دیگه نمیکنه. اینجوری که معنا برداشت نمیشه که. اینا مصادیق دعایی است، ترجمه هاش باید اینجوری ترجمه بشه. رضی الله عنهم اتفاقا راضی شد نمیشه، یعنی خدا راضی بود، هست، اینا هم راضی هستن، تا کی؟ تا برن بهش. ذالک الفوز العظیم. رضایت الزاماً، آمدن رضایت سبقت غضب ربطی نداره، میتونه خدا از کسی ناراحت هم نباشه اعلام رضایت هم. این همه روایاتی که مثلا پیغمبر اکرم از امیرالمومنین اعلام رضایت کرد، این همه روایات، آیا اینا همش حتما ملازمت با ناراحتی با غضب داشته؟ اینجوری نیست، کلیتش درست نیست. شاید یه جایی اینجوری بشه گفت، همه جا نمیشه گفت. بله بله، چون میگم عمدش هم مشخص که خدا میگه برو تا بهشت، این رضایت آمد تا بهشت، نه به این معنی که یه طوری شد و ما. بله، حالا عدالت صحابه به این معنا که صحابه هر کاری هم که بکنن به عدالتشون لطمه‌ای وارد نمیشه، به درستی کلامشون و راهشون خدشه‌ای وارد نمیشه. اصحابی کن بله؟ بله بله، اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، دنبال هر کدوم از اصحاب من برید، این روایت احتمال پیغمبر نیست اما نسبت دادن به پیغمبر، که دنبال هر کدوم از اصحاب من برید هدایت شدید، فرقی هم نمی کن. یا در مورد مثلا اصحاب بدر میگن اصحاب بدر کلهم مغفور الله، هر کاری هم بکنن خدا از بدیشون و از اون کاری که کردن در میگذره و هیچ لطمه ای هم به عدالتشون نمیزنه. لذا شما ببینید مثلا متهمین جنگ جمل، متهمین جنگ صفین، هیچ کدومشون مبغوض آقایان اهل سنت نیستن، حالا اگر جایی لازم شد و وارد میشیم تو جلسات آینده تو نگاه و نوع تعادل و تراجیح رجالی در کلام اهل سنت، شما وقتی وارد میشیم ببینی اهل سنت یه قاعده دارن، تعادل و تراجیح، همونی که ما هم تو رجال داریم، ملاک هم همون ملاکیست که ما میگیم، اما شما میبینید که مثلا تو بحث صحابه یک نگاه خاصی دارن، صحابه رو کنه اسمت عملی براش قائل میشن که خروجیش چون صحابیست شما دیگه اجازه سخن گفتن در موردش نداری. خیلی ها هستن، عرض میکنم خیلی ها هستن که فقط چون صحابی هستن بر کرده هاشون دیده بسته شده و کسی اعتراضی به جایی نکرده است.
خبر آورد بعد خبرش هم راه با فسق جور شد و بعد صریحاً خود خداوند گفت که اینجا کنم بنابراین پس اینا چطوره میخوان جواب بدن؟
ببینید صحبت از این نیست، نه اینا همینه، صحبت از این نمی کنند که اینا بدی نکردند، بدی را توجیه و موجه می دانند. میگن این آدم، ضمن این که در مصادیق وقتی وارد میشن تلاش میکنن کسانی از این سنخ رو از منافقین به قول ما حرفه‌ای خارج کنن ببرنشون تو امثال عبدالله ابن ابی و نمیدونم رضا، بسیاری خیلی عجیبه. اینم حالا شاید فرصتی شد اشاره کردیم، در تاریخ جنگ بدر بدترین حرفا رو به پیغمبر ابوبکر و عمر زدن، بدترین حرفا رو، به حدی که راوی میگه وقتی ابوبکر و عمر حرفشون تموم شد غضب رسول الله، احمر وجه رسول الله، پیغمبر چهرهش سرخ شد، در هم شد، غضب کرد. و تا زمانی که مقداد و سعد ابن معاذ نیامدن و حرف دیگه ای نزدن تسکین نیافت ظاهر پیغمبر از شدت غضبی که از اینها شما برید یک جا پیدا نمی کنید که این حرفو کی زده. همه جا میگن هم عده ای از منافقین از پیروان عبدالله ابن ابی هم چه حرفی زدن، عده ای از پیروان، فقط سیوطیه که ظاهرا تصریح کرده به اینکه ابوبکر اینو گفت، عمر اینو گفت، البته قصدشون خیر بود، یعنی آمدن در قصد اینها ورود پیدا کردن، دخالت کردن. نتیجه کار تفاوتی نمیکنه، نمیگن اینا بدی نمیکنن، میگن کاری که میکنن لطمه ای به حیثیت و اعتبار و آبروشون در واقع نمیزنه، عصمت و عدالتی که میگن اینه، و شما حق نداری در مورد اینها قلت و این قلت کنید.
دارم فقط صرف هم دیدن پیامبر برشون،
بله دیگه، به همین مقدار کسی پیغمبر رو درک کرده باشه کفایت میکنه، میشه صحابی. البته یه نکته ای رو هم در نظر داشته باشید، ببینید آقایون اهل سنت، اینم بحث خوبیه، خوبه که ما خطوط قرمز تاریخ رو بشناسیم. خط قرمز اهل سنت در تاریخ کیه یا کیان؟ ابوبکر، عمر،
صحابه.
می نویسم که دوستان همه صحابه، عشره مبشره، عایشه، ابوبکر، عمر، دیگه
هر کسی
پیامبر را دیده، هر کسی، خب میشه همون صحابه که نمیشته
امیرالمومنین هم هست،
همه اونجا از خطوط قرمزشونه واقعا. خب باید چیکار کنیم؟ خارجش کنیم؟ یه چی داریم؟ نه انصار جز اصحابن، با این تفاوت که اصحاب عامه، اصحاب مهاجرین رو هم شامل میشه، انصار فقط مال اصحابی هستن که در مدینه اضافه شدن به مجموعه صحابی پیغمبر.
لغتی از اصطلاح نظر لغتی مثلا کسانی که یاری کردن پیامبر رو،
نه نه به این معنا نگفتن، یعنی اصحاب و انصار رو کسی به این معنا نگفته، انصار به مسلمانان مدینه گفته میشه، اصحاب مطلقه، هم مسلمانان مدینه هم مکه هم جاهای دیگه، کسایی که پیغمبر رو دیدند اصحاب بهشون میگن، انصار کسایی که تو مدینه آمدن. این خطوط قرمز که فرمودید هیچ کدومش درست نیست.
کسانی که با هم در بد دشمنی دارن.
نه خیر، اینم درست نیست. نه. نه اینکه نگفتین ها، گفتین، ولی جامع و مانع نگفتین. گاهی جامع هست، مانع نیست، گاهی خلاصه جامع هم نیست. تنها خط قرمز اهل سنت، تنها خط قرمز اهل سنت یکی عمره، یکی هم عایشه است. اگر ابوبکر رو هم در آینه تاریخ اهل سنت شما میبینید به دو اعتباره، یکی اینکه بابای عایشه است، یکی اینکه اگر ابوبکر زیر سوال بره عمر زیر سوال میره، چون عمر کسی است که با وصیت ابوبکر رو کار اومد، یک و دو بر همون منهجی که ابوبکر حکومت کرد عمر، و الا خط قرمز اصلی این دو نفرن، خودشون بالاصاله خط قرمزن. لذا اگر شما میبینید بعدها مثلا طلحه و زبیر وارد خطوط قرمز اهل سنت میشن، به اعتبار این است که طلحه و زبیر مهمترین اقدامشون جنگ جملی است که عایشه سردمدارش بود. اگه طلحه و زبیر زیر سوال برن عایشه زیر سوال میرود. اگر شما میبینید روز صحابه اصلا تصریح دارن، خیلی این تصریح عجیبه، تصریح دارن. یک حدیثی، یک فرمایشی از پیغمبر هست که انا مدینه العلم و علی یون بابها، دنبالش هم شنیدید؟ یه دنباله ای داره، ابوبکر حیطانها و عمر جدارها و عثمان سقفها، اونی که میخوام استفاده کنم اینه، و معاویه حلقه تو بابها، حلقه در است، فمن تعرض بهی فقط تعرض به جمیع الصحابه. اهانت به معاویه اهانت به همه صحابه است. گور ببخشید، گور بابای همه صحابه اهانت به روش نمیشه بگه، داره اینجوری میگه، روش نمیشه بگه، داره اینجوری میگه، میگه اهانت به معاویه اهانت به عمره. سعد الدین طفتازانی یه ذره روش بازتر بوده، گفته تو ماجرای لعن یزید که آیا لعن یزید جایز است یا نه، میگه یزید مستحق لعنه اما لا یجوز لعنه، لعنش جایز نیست. میگه آقا نشد که، مستحق هست لعنش نکن، یعنی چی؟ اگه مستحقه خدا لعنتش کنه، اگه لعنش نکن یعنی مستحق نیست. این چجوری با هم جمع میشه؟ میگه نه، به خاطر اینکه لعنش نکن، چرا؟ سه کلمه، تحامیان ان یرتقا الالاعلا فالاعلا، چون لعن یزید کار رو به بالاتر میکشونه، اصطلاحا میگیم کار بیخ پیدا میکنه. فردا میگی یزید رو کی آورد رو کار؟ معاویه، اونم با چه شرایطی؟ عایشه رو بکشه، عبدالرحمن بن ابی بکر رو بکشه، عبدالله بن عمر رو بخره، ابان بن عثمان رو بکشه، امام حسن رو بکشه، امام حسین رو تو محضور بذاره، تمام جامعه رو یه دست به نفع یزید یا بخره یا از راه به در کنه بکشه، ساکت بکنه. پس تمام جرم یزید مال کیه؟ مال معاویه است، مال معاویه است. خب معاویه رو کی گذاشت سر کار؟ استاندار عمر بود، عمر او رو گذاشت. بعد از اینکه یزید ابن ابی سفیان از دنیا رفت، برادرش معاویه رو گذاشت سر کار. خود عمر رو کی گذاشت بالا سر کار؟ ابوبکر. یعنی یه طبقه رو همینجوری شما داری مورد لعن قرار میدی برای اینکه بگی یزید امام حسین رو کشت. لذا یزید مستحق لعن هست اما شما لعنش نکن، شما لعنش، یعنی نشون میده خطوط قرمز اینها همین هاست. اگر کس، لذا شما ببینید به تمام زنهای پیغمبر دشنام بده صدا از جایی در نمیاد، بگو عایشه هم میگن یه بالاخره نکاتی در مورد ایشون هست، داد همه در میاد. آی با ام المؤمنین، ببینید شما پیغمبر 9 زن داشت، 9 همسر داشت. ام سلمه یه همسر پیغمبر بود، نشست تو خونه، 4 آدم پیدا شدن بگن زن پیغمبر تو خونه نشست، ما ازش تبعیت کنیم، اطاعت کنیم؟ نه. قتیله همسر پیغمبر بود، عمر فرستاد بکشنش، عمر فرستاد به جرم ارتداد بکشنش. هیچ کس هم نمیگه عمر به ام المؤمنین نمیدونم جسارت کرد، بدی کرد، نمیدونم چرت گفت. میگه شما جایی شنیدید اصلا اسم قتیله رو تا حالا شنیدید که کسی بگه آقا زنی داشت پیغمبر به نام قتیله که این به جرم ارتداد عمر فرستاد بکشنش؟ میگه والا کی هست، کجا، کی گفته؟ نداریم، نه نمیدونم حالا آخر عاقبتش کشتن یا نه، اما فرستاد برای کشتن.
بس تصویرش قتیله که
حالا بعد از پدر محترمش سوال بشه. عرضم به این، حالا اینم زن پیغمبره. اما شما یه دفعه پیدا میکنید در تاریخ یه زن پیغمبر به نام عایشه که خلاف فرمان پیغمبرم عمل کرد. ماجرای مناظره عبدالله ابن عباس با عایشه رو خوندید دیگه، که امیرالمومنین فرستادنش گفتن میری بصره، میری تو خونه عایشه اینا رو بهش میگی. اومد دم در زد، عایشه اجازه ورود بهش نداد، عبدالله ابن عباس اجازه گرفت، عایشه اجازه نداد، عبدالله ابن عباس هم سرش زیر انداخت رفت. عایشه دوید که آوا اسلاما چرا داخل بیت من شدی بی اجازه؟ مگه قرآن نمیگه وارد خانه های پیغمبر نشید مثلا بی اجازه، اگر اذن دادن وارد بشید، اگر نه برید؟ گفت چرا، قرآن میگه اما خانه تو اون خونه ایه که خدا به تو گفت چی؟ بشینید توش. آیش چیه؟ قرن فی بیوت کن نولاد، خونت اون خونه است. اگه تو اون خونه بودی من نمی اومدم، اما تو الان تو اون خونه نیستی، یعنی خلاف دستور پیغمبر عمل کردی و بیرون آمدی. عرضم اینه، عایشه رو نه کسی سرزنش نمی کنه، بلکه روایت میگه دور شطر عایشه نیزداران میچرخیدن، میگفتن یا ایها العباد علیکم امکم فانه صلاتکم و صومکم. مسلمونا پاشید مادرتون، مادرتون نه، نمازتون و روزتون، پاشید حمایت کنید، از او حمایت کنید، میشه خط قرمز. لذا همراهان با عایشه مدال میگیرن، دور بشه از عایشه میشه محمد ابن ابی بکر، قبولش ندارن اما شما ببینید راوی مورد اعتماد و اعتبار اهل سنت کیه؟ من چند تا اسم میگم شما اینا رو با هم مقایسه کنید، ولو اینکه قابل قیاس نیستن اما عیب نداره مقایسه کنید. نه نه خیر، در بین اینها کدوم یکی از همه معتبرتره؟ اما احسن، نزدیکی اول بپرسید، نزدیک نزد اهل سنت عبدالله ابن عمر، این مسلمه. معتبرترین فرد این سه نفر عبدالله ابن عمره. چرا؟ چون هم فرزند عمره، هم نکته مهمتر بعدها دستگاه بنی امیه رو کاملا تایید میکرد. دو تا شرط رو داراست، یک فرزندی عمر، حالا عرض بکنم، فرزندی عمر، تأیید بنی امیه، که سیستم جعل حدیث مال زمان بنی امیه است اساسا، حالا بعدا تو جلسات بعدی واردش میشیم، که سیستم جعل حدیث زمان معاویه طراحی و اجرا شد. دو تا ملاک برتری رو داره. نفر بعدی کیه؟ عبدالله ابن زبیره. وقت نکته چیه؟ نکته این است، خوب توجه کنید، عبدالله ابن زبیر فرزند یک صحابی است، امام حسین هم فرزند یک صحابی است. امام حسین و عبدالله ابن زبیر هر دو خودشونم به اعتباری صحابی هن. هر دو پیغمبر رو دیدن. خوب توجه کنید، وجه اشتراک دیگه شون چیه؟ هر دو با بنی امیه دشمنن، هر دو با سیستم حکومت وقت، یعنی امتیاز عبدالله ابن عمر رو هر دو ندارند، هر دو با سیستم حکومت وقت مشکل دارن. چرا معذالک؟ وقت نکته وجه اشتراک دیگه، هر دو هم از بنی هاشم هن. عبدالله ابن زبیر از بنی هاشمه دیگه، زبیر باباش از بنی هاشمه، زبیر ابن عوام از بنی هاشمه، عبدالله ابن زبیر از هر دو هم از بنی هاشمه. چرا عبدالله ابن زبیر معتبره؟ احسنت، نه، چون خواهرزاده عایشه است، عایشه میشه خالش، لذا 90% روایات عبدالله ابن زبیر از کیه؟ از عایشه است. و اساسا عبدالله ابن زبیر تربیت شده کیه؟ عایشه است. باز بگید جنگ جمل رو با چه ترفندی عایشه رو بیرون آورد؟ کی آورد؟ اساساً خیلی نکته تو ذهن ماها این است که جنگ جمل طلحه و زبیر بودن، سگهای هوعب هم که صداشون در اومد عایشه خانم اومد برگرده، طلحه و زبیر 50 نفر آوردن که قسم بخورید که اینجا هوعب نیست. اینا نه، پشت پرده جنگ جمل اساسا عایشه است. چرا؟ چون مدیر میدان اونجایی که فیلم امام علی هم خوب درست کرده بود اون صحنه رو که طلحه و زبیر هر دو برای امام جماعت شدن با هم دعوا کردن، عایشه گفت کی نماز بخونه؟ عبدالله ابن زبیر رو فرستاد جلو. چرا؟ چون اساسا فرمانده میدان جنگ عبدالله ابن زبیره و همونه که تربیت شده. و وقتی زبیر اومد تو میدان با امیرالمومنین حرف زد، امیرالمومنین نکاتی رو یادش آوردن، زبیر حالا بالاخره ظاهرا پشیمون شد، اما گفت النار وللعار، فرار میکنم از این میدون، نمیرم به مردم بگم حق با توه. کی کشت زبیر رو؟ عبدالله ابن زبیر. خطوط قرمز تاریخ رو اگر در بیارید وقت میفهمید که چرا یه نفر انقدر مقدس میشه. اساس دشمنی رو هم باز خود عایشه گذاشت. میخوام عرض کنم که شما ببینید یک قداستی عایشه پیدا کرد. قداست چم وجه داره ها، چون اینها میدانید خانه‌ای که پیغمبر درش از دنیا رفت خانه حضرت زهرا بود، نه خانه عایشه. منتهاش خانه دوران مجردی حضرت زهرا بود، یعنی دوران قبل از ازدواج حضرت زهرا تو اون خونه زندگی میکردن، بعد که ازدواج کردن منتقل شدن به خانه بغلی که خانه امیرالمومنین بود. لذا بیت فاطمه در روایات منظور همون خونه مجردی فاطمه، پیغمبر این خونه رو نگه داشتن برای این وقتی که میخواستن خلوت کنن یا تنها باشن. تو این خونه از دنیا رفت. این خونه هم سهم به اصطلاح سهم الارث ورثه است، همه ورثه درش سهم داشتن. ابوبکر عمر یکی از کارهایی که کردن این بود، اومدن این سهم رو غصب کردن، عایشه رو وارد این خونه کردن. حالا اینکه غصب شد و چی شد و من اصلا کاری ندارم، اما یه اتفاق طبیعی میفته، اونم این است که یه تازه مسلمونی از شام پا میشه میاد به قصد زیارت پیغمبر. سه روز فرض کنید تو مدینه میمونه برای زیارت، سه روز روزی دو دفعه میره زیارت، شش بار میره زیارت پیغمبر، کیو میبینه؟ ناخواسته قداستی از عایشه به ذهن مردم منتقل میشه که ای عجب، ما هر بار میریم این خانم بالا سر قبر پیغمبره. که از این قداست چون به ضرر امیرالمومنین خیلی سعی کرد استفاده کنه. قرص خطوط قرمز عمر و عایشه. لذا شما ببینید از هر چه بگذرن از این دو نفر حاضر نیستن بگذرن. لذا هی میگن عدالت صحابه، منظورشون این است. یه جنبندی کنیم، چی گفتیم؟ گفتیم محور مشترک ما و اهل سنت در آیه صدم سوره توبه کجاست؟ هر دوی ما معتقدیم صاحب این وصف معصومه. تفاوت ما کجاست؟ این که ما میگوییم معصوم است حقیقتاً، یعنی خدا داره رو اعمالش نظارت میکنه و او گناهی انجام نمیده. آیان اهل سنت میگن نه، خدا چشمش رو بر بدی او بسته. لذا نظریه عدالت صحابه رو مطرح میکنن، میگن صحابه هر چه بدی هم کنن چون خدا چشمشو بسته و گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه، ما باید وظیفه داریم که چشممون رو ببندیم. نظریه عدالت صحابه رو هم مطرح کردیم. تا اینجای بحث نقطش گذاشته میشه. اونی که باید در جلسه بعد بهش بپردازیم این است که خب اگر از سابقون الاولون مراد این اصطلاح مهاجر و انصار که همه فهمه نیست، پس کیه؟ باید در مورد این گفتگو داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین.